دانشکده. این برنامه اخلاق در ورزش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر. اینجا رادیو ورزش و این برنامه دانشکده است که این قسمت ویژه اخلاق در ورزش به شما تقدیم میشه. حضور بانوان در ورزشگاه ها موضوعی که حاشیه هایی رو ایجاد کرده و ما میخواییم در بحث اخلاق در ورزش تحت عنوان حضور خانواده ها در ورزشگاه ها به این موضوع بپردازیم. کارشناس محترم این برنامه آقای مهندس علی رضا فتیح‌پور هم در استودیو حضور دارند. سلام بر شما، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما همینطور عزیزان شنونده. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم.
بله، ممنونم از شما، متشکرم که زمانتون رو در اختیار این برنامه از دانشکده قرار دادین. آقای مهندس، می‌خوایم از حضور خانواده‌ها در ورزشگاه‌ها صحبت بکنیم و شاید بیشتر رفته توی حاشیه این بحث، واقعاً به صورت علمی در موضوعاتی که میشه بهش پرداخت توجه بهش نشده. یکی از این بحث‌ها که بیشتر کمک میکنه بره به حاشیه بحث‌های اخلاقی هست.
البته خدمت شما، این نکته که فرمودید مهمه، چون بعضی از مواقع ما میگیم حاشیه‌هایی که غلبه میکنه بر متن، در حالی که در مباحث مربوط به قانون گذاری و اینکه شما یک قانون رو در یک جامعه پیاده کنید، نمیشه خیلی بر اساس حواشی حرکت کرد، میبایست بر اساس متون، بر اساس قواعد رفت جلو. با شما موافقم که حاشیه ها گاهی نمیذاره ما حقایق رو ببینیم و چاره اندیشی بکنیم. درباره حضور بانوان در استودیوم ورزشی خوب مباحث زیادی مطرح شده. عده‌ای از نگاه بین المللی این مسئله رو دارن مطرح میکنن و قواعدی که در کل دنیا هست. خب عده‌ای هم نگاه های در حقیقت کشور رو در نظر میگیرن، نگاه های فقهی رو در نظر میگیرن و اونها رو تطبیق میدن با شرایط موجود و میگن به این دلیل به این دلیل به این دلیل شرایط وجود نداره این کار رو بکنیم. خب میبایست در یک در حقیقت محیط بی‌طرف ادله هر دو گروه رو، چه موافقین چه مخالفین رو شنید، کنار هم قرار داد و بعد بر اساس واقعیت جامعه برنامه ریزی کرد. به عنوان نمونه عرض میکنم، ما در صنعت سینما در مباحث مربوط به آموزش یک سری قواعد رو رعایت میکنیم. به عنوان نمونه، خب یه سری فیلم ها هستن در ژانر وحشتن، وقتی ژانر وحشت اسمش رو میارن به صورت اتوماتیک میگن این بالای 16 سال مثلا.
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه کودک ممکنه تحت تاثیر دیدن این فیلم دچار یه سری دلهره ها بشه و اینها اثرات مخربی در رفتار و در شخصیت او بذاره که در زندگی عادیش دچار مشکل بشه، در حالی که ممکنه مثلا یک بچه‌ای که حالا 16 سالگی رو نسبتاً رد کرده کمتر آسیب میبینه. حالا من الان در مقامی نیستم که بگم این ژانر وحشت خوبه یا نه، یا اصلا این سنین درسته یا نه، ولی به هر حال یک قاعده است حداقل، یعنی بر اساس یک مدل پژوهشی این طبقه بندی ها انجام میشه. خب ما چرا اونجا این رو قبول میکنیم؟ یعنی اونجا بحث شأن انسانی یا جنسیتی رو در نظر نمیگیره، بگیم که نه فرقی میکنه سن با سن، چه فرقی میکنه، خب بچه ها هم باید ببینن اینم هیجان داره. نه، طبقه بندی میکنیم، میگیم این خشونت داره یا این وحشت داره و برای این سن مناسب نیست. یه مدل دیگه بگم در مورد اتفاقی چند وقتی فلسفه برای کودک رو کار میکنن.
بله.
به این معنا نیست که فلسفه سخت رو بخوام به کودک بیان، میخوان کودک فیلسوف تربیت کنن. یعنی چی؟ یعنی بچه بتونه بهش فکر بکنه، دسته بندی کنه. خب قطعا بین مطالب و محتواهای آموزشی که ارائه میشه خیلی تفاوت هست. خب ما اینجا رو هم کامل میپذیریم، قبول میکنیم، اما بیایم سر موضوع خودمون. ببینید، ما در گام اول میبایست یک شرایط موجود رو کامل بررسی بکنیم. بعد متناسب با اون تصمیم گیری بکنید. مباحث مختلفی مطرح میشه در رابطه با حضور خانم ها و خانواده ها در فضای ورزشی، استادیوم های ورزشی، خصوصا ورزش های پرطرفداری مثل فوتبال. حالا بعضی از ورزش ها حضور هم دارند، خیلی چیز عجیب غریبی هم نیست. به عنوان نمونه عرض میکنم، شما وقتی مسابقات تیراندازی رو میرید، حالا چه تیراندازی کامپوند یا تیراندازی ریکر فرقی نمیکنه، چه خانم ها چه آقایون، معمولا توی کسانی که میشینن اونجا و این مسابقات رو میبینن، اصلا خود فضای ورزشگاه میبایست آروم باشه. شما اونجا رو جنجال نداری. چرا؟ چون کسی که میخواد تیر بیاندازه
تمرکز
میخواد، همه اینو رعایت میکنن. پس به همین خاطر سمت و سوی یک چنین مسابقاتی به این سمت میره. یا همین اتفاق رو مثلا در نظر بگیری درباره مثلا ورزش پینگ پونگ، مسابقاتی که بعضن برگزار میشه. اما بعضی از ورزش‌ها ذاتش هیجان داره، مثلا ورزشی مثل ورزش فوتبال یا ورزشی مثل ورزش والیبال. خب این هیجان خودشو داره، تخلیه انرژی داره. اون چیزی که امروزه در میادین ورزشی، در استادیوم ورزشی، در کل دنیا و به تبع اون بعضا در کشور خود ما هم مشاهده میشه، واقعیت جامعه اینه که این بخشی که الان من میخوام نور بهش بیاندازم، توجه بکنم، بحث کلید واژه هایی است که رد و بدل میشه. مهارت های کلامی، آداب گفتار. خب من فکر نمی کنم موافقین یا مخالفین این گزاره رو نفی بکنن، مبنی بر این که در استودیوم ها ممکنه کلید واژه های نادرستی استفاده بشه. چرا؟ چون فضای خشن مردانه است و حالا ممکنه یک الفاظی رو به کار ببرن که ما خودمون در فضای جامعه این الفاظ استفاده نمی کنیم.
ممنونم از توضیحات شما آقای مهندس. یکی از این شنوندمون روی خط برنامه هستن. سلام بر شما، وقتتون بخیر، خودتون رو معرفی کنین و سوالتون رو از آقای مهندس بپرسین.
سلام علیکم، روز عالی بخیر.
ممنونم.
زنجانی هستم. من سوال داشتم از محضرتون با توجه به اینکه عملا تو شرایطی هستیم که به نوعی ضرورت داره بانوان در ورزشگاه ها حضور پیدا کنن، ولی با توجه که فضا آماده نیست، چه فرهنگ سازیه، چه کارهایی باید آماده شه که در واقع شأن و سطح فرهنگی ورزشگاه ها در حدی بشه که بانوان هم بتونن بدون دردسر اونجا حضور پیدا کنن؟
بله،
بسیار عالی.
ممنونم از شما آقای مهندس، پاسختون رو خواهند داد. خدا نگهدار.
سپاسگزارم.
اتفاقا این صحبتی که الان عزیز شنوندمون در تماس تلفن مطرح کردن همین موضوعی است که می‌خوایم بهش بپردازیم. به هر حال در ابتدای امر وقتی ما با انسان‌های دیگه در یک جامعه قرار می‌گیریم و مواجهه داریم، معمولاً اون پل ارتباطی ما کلامه.
بله،
این طبیعیه. یکی از چیزهای دیگه‌ای که در ارتباطات اولیه خودشون نشون میده ظاهر افراد، یعنی پوشاک، لباسی که دارن می‌پوشن. خب ما اینها رو نمی‌تونیم ندیده بگیریم. حالا من فعلا متمرکزم تو این برنامه در رابطه با بحث مهارت‌های کلامی. بحثم رو می‌خوام از اینجا شروع بکنم. اصلا لزومی به بحث استادیوم نیست که ما بخوایم بحث استادیوم مطرح بکنیم. ما خودمون در خانواده و در جامعه‌ای که هستیم یک سری مهارت‌هایی رو آموختیم، یک سری آدابی رو رعایت می‌کنیم که این آداب خب زمان زیادی برده، ریشه در فرهنگ آیینی ما داره، یعنی در فرهنگ اسلامی ما داره، ریشه در فرهنگ باستانی ما داره. و اونم اینه که مثلا ما نوع صحبت کردنمون با برادر و خواهرمون تو خلوت، با نوع صحبت کردنمون با برادر و خواهرمون پیش پدر و مادر، با نوع صحبت کردن ما با پدر و مادر تو خونه، با پدر و مادر تو محیط بیرون خیلی تفاوت میکنه. طبیعی هم هست. این جزء آدابیه که ما رعایت میکنیم. مثلا ممکنه با برادرمون یه لفظی رو به کار ببریم، تو حالت عادی خودمون شوخی بکنیم، یه حرفی بزنیم، ولی وقتی پدر مادرمون هستن حرمت نگه میداریم. ببینید کلید واژه حرمت، من میگم حرمت نگه میدارم، چرا؟ چون پدر مادرم هستن. ما مثلا در ادبیات دینی داریم، خب ما برادر خواهرمون رو به اسم کوچیک صدا میکنیم، درسته؟
بله.
اما در آداب دینی نهی شده از این که شما پدر مادر رو با اسم کوچیک خطاب کنی. یعنی یک مهارت کلامی یاد میگیریم. همین اتفاق تو فضای جامعه هم داریم، در برخورد با استاد دانشگاه، در برخورد با معلممون، در برخورد با مربیمون، در برخورد با چه میدونم کارمند، در برخورد با رئیس، همه اینا با هم متفاوته. خب اگر ما این رو به عنوان یک الگوی جامعه پذیرفتیم و رعایت میکنیم، کما اینکه این ادبیات ادبیات مناسبی وقتی که بونو چند تا جوون دارن با هم شوخی میکنن، صحبت میکنن، متوجه میشن که یک خانومی در اون نزدیکی حضور داره، خانواده هست، این عبارت رو معمولا به کار میبرن، میگن بچه‌ها رعایت کنید، زن و بچه نشسته. این عبارت زن و بچه نشسته یعنی یک فرهنگ، یعنی من یک حریمی رو میشناسم، من نسبت به این حریم میخوام حرمتی رو حفظ بکنم و اول گامش چیه؟ این که ادبیات کلامیم رو کنترل میکنم. حالا من سوال میکنم، ما در میادین ورزشی، در استادیوم ورزشی، خصوصا ورزشی مثل فوتبال یا والیبال یا ورزش‌های دیگه، الان اون چیزی که واقعیت وجود داره، این مهارت‌های کلامی و کلید واژه‌ها و آداب رعایت می‌شود یا نه؟ یک، که فکر می‌کنم خب خیلی‌ها صحه بذارن و تایید کنن عرض بنده رو که نه،
بله،
لزوماً همه جا خوب رعایت نمیشه.
بله.
شاهد شنیدن الفاظ نامناسبی هستیم که حتی برای مردان هم اصلا جایز نیست، یعنی لفظ و لفظای مناسبی نخواهد بود، چه برسه به اینکه بخوایم مثلا خانواده در اونجا حضور پیدا کنیم. من الان قصدم اثبات یا نفی نیست، من دارم شرایط رو تحلیل میکنم.
این مود کلامی رو ما میبینیم، این سری کلمات یهو میرسه به سنای مختلفم، اول از نوجوانا شروع میشه، ولی خب این گسترش پیدا میکنه.
عرض میکنم منظورم اینه که حالا عزیزان شنونده در نظر داشته باشن که من الان در مقام اثبات یا نفی نیستم، نمیخوام بگم حضور پیدا بکنیم یا پیدا نکنیم، ما داریم تحلیل میکنیم. یعنی که عرض کردم متن باید بهش بپردازیم، برخلاف حاشیه ها باید ببینیم که داستان از چه قراره. خب الان وضعیت استودیوم ما چگونه است؟ خب منصفانه همه اذعان دارن به این قضیه که حداقل در تعداد خیلی زیادی از استودیوم‌های ورزشی، خصوصا ورزش‌های پرطرفدار و پرهیجان مثل فوتبال و یا والیبال، ما واقعا شنیدن الفاظ مناسب رو نداریم، الفاظ بعضا نامناسب شنیده میشه. این واقعیت دیگه، این یه نکته. نکته دوم، ما چه مکانیزمی داریم برای کنترل کردن اینها؟ آیا ما میتوانیم یک کلاس درس بذاریم، مثلا بگیم آقا 2 ساعت قبل از حضور در استادیوم همه حضور پیدا کنن، یه تست اخلاق بگیریم، تست ادبیات بگیریم و بگیم این الفاظ رو به کار ببرین؟ مثلا چنین مکانیزمی قابل کنترل شدن هست؟ قطعا نیست. این نیاز به فرایند طولانیه. هیچ جای دنیا نتونستن کنترلش کنن، اینجا هم به همون تبع. مگر اینکه ما این بستر رو جای دیگه فراهم کنیم. اما یک مسئله مطرح میشه. اگر ما رجوع بکنیم به اون فضای زن و بچه نشسته با همین عبارت و کلید واژه،
بله،
که این رو اصطلاحاً تربیت شدیم بر اساس این، آیا ما میتوانیم از این مدل استفاده کنیم؟ یعنی حضور بانوان رو اگر میخوایم تعریف کنیم نگیم بانوان، بگیم حضور خانواده ها. حضور خانواده ها رو به صورت دستی جمعی داشته باشیم. به عنوان نمونه عرض میکنم، مثلا یه خانواده میاد، پدر، مادر، برادر، خواهر، اینها با همدیگه هستن. خود دو تا خانواده در کنار هم باشن، شما سرکار خود فکر میکنید که نحوه تشویق کردن اینها چگونه باشه؟
طبیعتاً کلمات رعایت میشه.
خب این چه عنوان یه مکانیزم. حالا نمیخوام خیلی اتالیه کلام شه، در همین اندازه فعلا بحثو داشته باشیم که در خدمتتون هستم.
بله، ممنونم از توضیحاتتون. یه فاصله کوتاه بگیریم، یه بخش تحقیقی بریم، مقاله رو قرار بشنویم از زبان آقای یزدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی ورزش صدای جمهوری اسلامی ایران. خوشحالم از اینکه یک بار دیگه توفیق پیدا کردم در خدمت شما بزرگواران باشم. امیدوار هستم که در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. شناسایی و تبیین مؤلفه‌های مؤثر در بروز فساد در ورزش فوتبال ایران عنوان مقاله است که آقای دکتر شهرام شفیعی، استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان، با همراهی دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی خانم حکیمه افروزه، در مورد اون تحقیق و پژوهش میدانی انجام دادن. هدف این پژوهش طراحی الگوی شناسایی مؤلفه‌های فساد در فوتبال ایران بوده است. پژوهش از نوع توصیفی و کاربردی بوده که به صورت آمیخته به روش‌های کیفی و کمی انجام پذیرفته. ابتدا با روش کتابخانه‌ای مرور پیشینه و استناد به حوزه مرتبط با اسناد یاد شده و نیز مصاحبه نیمه ساختار یافته با نخبگان، پرسشنامه محقق ساخته که با 46 سوال طراحی شده و 3 سطر را در آن ملاحظه می‌کنیم. سطح کلام با 5 متغیر، سطح میانی با 4 متغیر و سطح خرد با 4 متغیر رو بررسی کردن در این مقاله در این خصوص به سمتون برسونم. جامعه آماری صاحب نفعان در فوتبال کشور از جمله ذینفعان این ورزش بودند که نمونه ها به صورت غیر تصادفی و در دسترس انتخاب شدند. تعداد 109 پرسشنامه جمع آوری شده داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 19 و اسمارت PLS تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که متغیرهای مدیریتی، اداری و آموزشی تربیتی بیشترین تأثیر را در همه ابعاد در این زمینه داشتند. همچنین بالاترین رتبه شکل‌های فساد از دیدگاه بازیکنان، مربیان، داوران، کادر فنی و مدیریتی و اصحاب رسانه تبانی و از دیدگاه اعضای آکادمی فوتبال کشورمان تحصیل مال از طریق نامشروع بوده است. با توجه به برازش مطلوب مدل مفهومی فساد، اثرگذاری متغیرهای کلان بر فساد زیاد و تأثیر ابعاد میانی و خود با وجود بعد کلان بسیار ضعیف گزارش شده است. با توجه به زیاد بودن شدت ضرایب اثر عوامل کلان در پژوهشی که خدمتون عرض کردم می توان گفت این بود نقش زیادی رو در بروز فساد یا به عکس در پیشگیری از آن داراست و می تواند مقدم بر سایر ابعاد در کانون توجه مبارزه با فساد در فوتبال کشور قرار گیرد. علاقه‌مندان می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی شبکه رادیویی ورزش صدای جمهوری اسلامی ایران از این طریق با برنامه همیشگی خودشون در ارتباط باشند. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
بله، ممنونم از آقای یزدی که این تحقیق رو آماده کردن. آقای مهندس، نکته‌ای دارید؟
از شبت خدمت شما. خب این بحث‌های پژوهشی خصوصا حالا موضوعی که انتخاب کردن بحث فساد در فوتبال یا فساد در ورزشه، منتها بیشتر فساد اقتصادی مد نظر است. حالا البته من خود مقاله رو نخوندم، تلاش میکنم که اگر شد این مقاله رو بخونم و ببینیم که حالا به چه نتیجه رسیدن در تو بحث فساد در قلب ورزش. البته فساد در ورزش یک پدیده است که مربوط به کل دنیاست، یعنی همه جای دنیا درگیرین هستن.
به هر حال هر جا پول کلان هست،
بله دیگه، گردش مالی معمولا مراقبت ها این تیپی هست. منتها باید بریم مقاله رو بخونیم، حالا دوستان هم اگر مطالعه کردن بد نیست. منتها همین مدل رو من میخوام استفاده کنم برای موضوعی که داریم مطرح میکنیم. ببینید الان مثلا برای بحث فساد در ورزش، بحث فساد اقتصادی، اصطلاحا میان مدل میکنن، تحقیق میدانی میکنن. خب ما میخوایم در رابطه یک پدیده نحوه حضور بانوان و خانواده ها در میادین ورزشی در استادیوم ورزشی، خب چرا تحقیق صورت نمیگیره؟ بد نیست اتفاقا پژوهشگران این عرصه از اینکه تو دانشگاه به صورت آکادمیک دارن کار میکنن، یه سری مؤلفه‌ها رو طبقه بندی بکنن مبنی بر اینکه همین نمونه‌هایی که من عرض کردم، بحث مثلا نحوه ورود ادبیات کلامی، نحوه نشستن جاهای اینها، کنترل هیجاناتی که دارن هنگامی که چه می‌دونم شکستی صورت می‌گیره، هنگامی که پیروزی صورت می‌گیره و خیلی موارد دیگه، نحوه پوشش ظاهری اونها در حضور در میادین ورزش. خب اینا مواردی است که میشه راجع به اونها تحقیق کرد و یک وضعیت موجود رو بررسی کرد و حالا بر اساس وضعیت موجود میشه راجع به اون اظهار نظر کرد. ورزش هم با ورزش هم توی که تو درس کردن تفاوت میکنه. برخی از ورزش‌ها ورزش‌های پرهیجان، بعضیشون پرهیجان نیست، بعضی‌ها نیازی به تخلیه انرژی این گونه دارن، بعضی‌ها اصلا نیازی به سکوت دارن. خب اینا کاملا با هم متفاوت خواهند بود. نمیدونم بحثمون رو ادامه بدیم راجع به همین بحثه؟
بله، ما حدود 3 دقیقه تا پایان هم فرصت.
بسیار عالی. خیلی من سریع پس بگم پایان این بخش و کل برنامه تقریبا
تا پایان برنامه.
بله. ببینید من بحثم رو جمع بکنم. همونطوری که ما در جامعه مراقبت ها و در حقیقت کلامی رو داریم، در استادیوم های ورزشی هم این کار میباید انجام بدیم. مراقبت هایی که صورت میگیره معمولا به صورت پرورش یافته است، یعنی تربیتیه که ما نسل به نسل منتقل شده. هم عرض میکنم همین کلید واژه‌ای که زن و بچه نشسته، این یک مفهومه، یعنی این در ذهن فرزندان ما جاری شده که اگر جای خانم ها حضور داشته باشند، بچه ها حضور داشته باشند، یه سری مراقبت ها رو انجام میدیم. من تصور میکنم در کوتاه مدت ما نمیتوانیم تمامی این مفاهیم رو منتقل بکنیم در میادین ورزشی به تک تک کسانی که حضور پیدا میکنن، اما تصورم به اینه که اگر مراقبت‌های اینچنینی صورت بگیره، فضای فراهم بشه مبنی بر اینکه خانواده‌ها حضور پیدا کنن. حالا این که دارم عرض می‌کنم به عنوان یک طرح اولیه است. یعنی جای فکر کردن و تعامل درش داره که مبنی بر اینکه اصلا اینطوری باید انجام بشه، چطوری اینا رو تشخیص می‌دیم که چه کسی تو خانواده چه کسی دیگه‌ای هست، بعد مثلا اینو بعد شناسنامه بیارم به عنوان نمونه دارم عرض می‌کنم. یعنی اینها مباحث کلانی است که نمیشه الان تو یه برنامه در یک چند دقیقه بهش پرداخت. ولی عرض می‌کنم یعنی باید فکر بشه. ولی تصور می‌کنم اگر خانواده‌ها به صورت خانوادگی به تعبیری در ورزشگاه ها حضور پیدا بکنند، ما بر اساس اون آموخته هایی که داریم می توانیم انتظار داشته باشیم که بخشی از مهارت های کلامی و ادبیات کلامی که بعضا در استودیوم ها الان شاهدش هستیم تا درصدی کاهش پیدا کنه. این انتظار میده، اما این نیاز به تحقیق و بررسی داره، نیاز به این داره که به صورت اصطلاحاً پایلوت در برخی از مثلا میادین این کار رو انجام بدن و بعد نتیجهش رو ببینن. حالا خیلی داستان مفصلی داره، ولی به نظرم شاید با این گونه در واقع نگاه کردن به این مسئله بتوانیم یک راه حل میانی پیدا کنیم، چه اون معضل بین‌المللی رو به تعبیری بتونیم ازش بگذریم، از این بحران بگذریم، و از این طرف هم یک فضای سالمی رو داشته باشیم مبنی بر این که اون الفاظ نامناسب و اون رفتارهای نامناسب رو بعضن ما مشاهده نکنیم. و تصور میکنم اگر به چنین سمتی حرکت بکنیم در یک دوره‌ای موفق خواهیم بود.
بله، ممنونم از شما آقای مهندس. اگر در فضای بین‌المللی هم اجباری برای کشور ما تعریف میشه، خب طبیعتاً به خاطر اینه که نمیدونن از نظر فرهنگی ما زمان احتیاج داریم که این اتفاق بیفته. یه سری از مؤلفه‌ها رو میشه آزمایشی در نظر گرفت، مثلا ما بگیم یک سال ورود خانواده ها با فرض این جایگاه مشخص و با بررسی این مؤلفه ها، بعد اگر جواب داد مثبت بود خب ادامه بدیم.
بله، عرض میکنم اینها رو من خب نگاه آکادمیکه تو این مسئله، ما نگاه آماری و تحلیلی داریم.
بله.
اگر این گونه برخورد بکنیم فکر میکنم میتونیم یه راه حل مناسبی پیدا کنیم. من تو عرض میکنم این یک نظره. عزیزانی که در این حوزه پژوهش میکنن، صاحب فکر هستن، صاحب ایده هستن، اونها میبایست اتاقای فکر تشکیل بدن، کارهای پژوهشی انجام بشه و به نظر من ما میتوانیم راه حل پیدا کنیم. بنبست نیست حداقل.
بله، متشکرم از توضیحاتتون و نگاه متفاوتی که به این مسئله دارین. اگر موضوعی باقی نمونده مخاطبی کنیم. متشکرم که تا به این لحظه دانشکده ویژه اخلاق در ورزش رو شنیدید. خدا نگهدار.
انتخاب شما موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
فردای روشن‌تر در انتظار ماست. فردا برای ماست. فردا به نام ماست. اگر دست در دست هم با تکیه بر توکل خداوند بزرگ در سایه سار ولایت و در مسیر همدلی و وحدت به سوی فرداهای روشن قدم برداریم. ایران مظهر دلاور مردان و شیرزنانی است که با تلاش و پشتکار، بیدار و هوشیار، آگاه و آماده برای فردایی بهتر رهسپارند. برای فردا.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام، وقت بخیر. اینجا ایران، تهران، جام جم، رادیو ورزش و برنامه‌ای که میشنوید برای فرداست. برای فردا برنامه‌ای که با هدف تشریح بیانات مقام معظم رهبری و تحلیل و تبیین بیانیه گام دوم انقلاب تقدیم حضورتون میشه. پس از پیروزی انقلاب اسلامی طولی نکشید که پرتوهای معنوی این بارقه الهی مرزهای جغرافیایی رو در نوردید و مسلمانان جهان را از خواب غفلت بیدار کرد و رستاخیز اسلامی را در سراسر جهان پدید آورد. چون این انقلاب جنبه معنوی و دینی داشت، تونست در کشورهای اسلامی نفوذ و هزاران انسان رو شیفته خود کنه. اکنون 40 سالگی انقلاب رو پشت سر گذاشتیم و در آغازین ماهای دهه پنجم انقلاب شکوهمند ایران اسلامی هستیم. پیشرفت‌های علمی و تحقیقاتی فرزندان ایران بعد از گذر از این 4 دهه خود گواه تلاش و ممارست ایرانیان غیور و حماسه ساز در سنگرهای علم و آگاهیه. رشد بی سابقه و چشمگیر کشور در عرصه علم و فناوری و ایجاد زیربناهای مهم حیاتی و اقتصادی و عمرانی باعث بالنده تر شدن درخت انقلاب اسلامی ایران شده. انقلابی که در تمامی زمینه‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی، هنری و ورزشی دارای روندی رو به رشد و صعود به قله‌های موفقیت بوده. در میان واژه‌های کلیدی که در متن بیانیه راهبردی گام دوم انقلاب به کار گرفته شده، این عبارت دیده میشه: موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی و عمرانی. در تمامی زمینه‌های فناوری و فنی و زیستی و مهندسی و عمرانی، ایران غیور در سایه‌سار ولایت و با تلاش فرزندان این آب و خاک تونسته به استقلال و موفقیت‌های پیاپی در زمینه‌های مختلف فناوری برسه. موفقیت‌هایی که ما رو از وابستگی به غرب و کشورهای بیگانه تا حدودی رها کرده. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در بیانیه گام دوم انقلاب در خصوص داشتن پیشرفت‌های علم و فناوری چنین فرمودند: موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی و عمرانی باعث شد تا اکنون ثمرات بالنده آن روز به روز فراگیرتر شود. هزاران شرکت دانش‌بنیان، هزاران طرح زیرساختی و ضروری برای کشور در حوزه‌های عمران و حمل و نقل و صنعت و نیرو و معدن و سلامت و کشاورزی و آب و غیره، میلیون‌ها تحصیل کرده دانشگاهی یا در حال تحصیل، هزاران واحد دانشگاهی در سراسر کشور، ده‌ها طرح بزرگ از قبیل چرخه سوخت هسته‌ای، سلول‌های بنیادی، فناوری نانو، زیست فناوری و غیره با رتبه‌های نخستین در کل جهان، 60 برابر شدن صادرات غیر نفتی، نزدیک به 10 برابر شدن واحدهای صنعتی، 10 برابر شدن صنایع از نظر کیفی، تبدیل صنعت مونتاژ به فناوری بومی، برجستگی محسوس در رشته‌های گوناگون مهندسی از جمله در صنایع دفاعی، درخشش در رشته‌های مهم و حساس پزشکی و جایگاه مرجعیت در آن و 10 نمونه دیگر از پیشرفت محصول آن روحیه و آن حضور و آن احساس جمعی است که انقلاب برای کشور به ارمغان آورد. ایران پیش از انقلاب در تولید علم و فناوری 0 بود. در صنعت بجز مونتاژ و در علم بجز ترجمه هنری نداشت.